أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود به استعانت خدای متعال در عام و خاص. فصل اول، مطلب اول راجع به تعریف عام و خاص هست. مرحوم آخوند خراسانی مطلبی دارند در اول بحث، اونم این است که می فرمایند که تعریفاتی که فقها و اصولیون راجع به عام و خاص مطرح کردن، اینها تعریفات حقیقی نیستن، تعریفات لفظی هستن. تعریف حقیقی به حد و رسم هست، اما تعریف لفظی به این است که یک کلمه را با کلمه دیگر تبدیل بکنن، مثل اون چیزی که در کتب لغت معروف هست، یک کلمه را با کلمه دیگر تفسیر میکنند. این تعریف حقیقی نیست، این تعریف لفظی هست. مرحوم آخوند فرمودن این تعریفاتی که علما راجع به عام و خاص انجام دادن از قبیل تعریفات لفظی هست، تبدیل کلمه به کلمه دیگر، نه از باب تعریف حقیقی هست. و برای این جهت شاهدی هم دلیلی هم ذکر می فرمایند که می بینید که علما بعد از اینکه این تعریفات را ذکر می کنن مورد مناقشات قرار می گیره این تعریفاتشون، به اینکه این مترد نیست، مانع اغیار نیست یا منعکس نیست، جامعه افراد نیست، و چرا این اشکالات را میکنن؟ برای اینکه اون معنایی که از عام و خاص در ذهن آقایان هست، مستشکلین هست، اون معنای ارتکازی اجلا هست از این تعریف. پس معلوم میشه که معنای عامی که خودشون در ذهن دارن اجلا هست، اون معنای ارتکازی عام، روی اون هم اشکال میکنن. پس این مورد هم باید داخل میشد، داخل تعریف شما نیست، این مورد باید خارج میشد، حالون که خارج نشده. پس معلومه که خود آقایان معنای عام را در ارتکازشون دارن و اون اجلا هست از این تعریفی که ذکر شده، حال و این که تعریف حقیقی باید اجلا از معرف باشد. بس معلوم شد که مقصود اینها تعریف حقیقی نیست. بس شاهد چی شد؟ شاهد این است که این تعریفات اجلا نیستن، حال و این که تعریف باید معرف باید اجلا باشد. چرا اجلا نیستن؟ به خاطر این که میبینیم مناقشه میکنن در این تعریفات. بر اساس چه مناقشه میکنن؟ بر اساس اون معنای ارتکازی که در ذهن دارن. پس معلوم شه معنای ارتکازی عام برای اینا روشنتر از این تعریفات. بعد فرمودید خب با این بیانشون میفرماین که پس این تعریفات تعریفات حقیقی نیست. نقطه ای که قابل عرض هست بر کلام مرحوم آخوند خراسانی این است که نه، این نوع مناقشاتی که در کلمات علما هستن، این دلیل بر این نیست که بفرمایید تعریفات لفظی هستن، تعریفات حقیقی نیستن. نه، تعریفات حقیقی هست. نه اینکه علما در مقام تعریف نیستن، نه، این تعریفات چی هست آقا؟ حقیقی هست. اما اینکه مناقشه میکنن، این مناقشات در همه تعریفات هست، مگر در شما سراغ دارید یه تعریفی در دنیا بشد مناقشه نشه در اون. الان در علم فیزیک، در علم ریاضی، در تمام علوم تعریفاتی که میکنن خب مناقشه میکنن که آیا این مورد رو هم شامله، مثلا فرض کن ماده رو تعریف کنن، خب اشکال میکنن آیا ماده اینجا رو شامل شد یا شامل نشد و هاکذا، یعنی انرژی را تعریف بکنن. هر چیزی که تعریف میشد معمولا مورد اشکال واقع میشه که این مترد است یا مترد نیست، منعکس جامعه افراد یا جامعه افراد نیست. این اشکالات نه به جهت این است که این تعریفات عجلا نیستن، بلکه به جهت این است که یک در سعه و ضیق مفهوم اشکال هست. اون مفهوم سعه و ضیقش مورد اشکاله. برخی از آقایان اون فرد را داخل میدونن چون مفهوم را اوسع میدونن، برخی اوسع نمیدونن تشکیک میکنن. پس این که در برخی از افراد در برخی از موارد اشکال میشد، مناقشه میشد، این جهت به جهت این است که در سعه و ضیق اون مفهوم اختلاف هست. اختلاف در سعه و ضیق نه به جهت این است که این ارتکازش کامله، حتما مسلمه پیش است که این پیش این آقا که داخله پس میاد اشکال میکنه. نه، فرض فرمایید که شما آب را تعریف میکنید که آب دیگه از روشنترین مفاهیم هست در پیش انسان ها، میاد آب سیال است که رنگ ندارد، خب این تعریف کردید، بعد ببینید که اشکال میکنه. آیا این تعریف شما شامل فرض فرمایید فلان ماده هم میشد با اینکه اون آب نیست؟ هم اشکال میشد تردن، هم اشکال میشد عکسن. عرض کردم یه وقت مثلا مادر که یکی از مهمترین آشکارترین مفاهیم هست، ولی باز اشکال میشد که مادر را که تعریف میکنیم که اون که انسان را به دنیا آورده در دو مصداقش اشکال میشه، اونجا که تخمک از او هست رحم از او نیست. آیا اون مادره؟ امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید مادره. اونجا که رحم از او هست تخمک مال دیگری، اون صاحب رحم، اونجا هم بعد اشکال شده مادر هست یا نیست. آیا خویی میفرماید همون مادره که اون که در رحم نگه داشته، ولی اون که تخمک مال اون نباشه. بس میفرماید ببینید که در همین جاها در روشنترین مفاهیم در سعه و ضیقش اشکال میشد. این که اشکال میشه در سعه و ضیقش، این به این معنی نیست که ما در صدد تعریف او نیستیم. نه، در صدد تعریف او هم باشیم باز چون در سعه و ضیق مفهوم اشکال هست، ولی این مناقشات خواهد بود. از این که شما میفرمایید مناقشه بر اساس اون ارتکازاتی مسلم هست، نه، ارتکازات هست ولی ارتکازات مسلم نیست. یک کسی ارتکازش این است که این داخل معنای مثلا آب هست، یک کسی دیگر ارتکازش این است که نه، این داخل معنای آب نیست. پس بنابراین در سعه و ضیقش اشکال وارد می شود. این که مرحوم آخوند می فرمایند اشکالاتی که بر این تعریفات می شود بر اساس اون ارتکازاته و ارتکازات هیچ شبهی درش نیست، مسلمه، از می کنیم نه، این اشکالات درسته بر اساس ارتکازاته، ولی در همون ارتکازات هم اشکال هست، در سعه و ضیقش اشکال هست. ولذا این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن این تعریفات تعریفات لفظی هست، تعریفات حقیقی نیست، ظاهرا این قابل قبول نیست. این تعریفات تعریفات حقیقیه، البته در تعریفات حقیقی مناقشه شده که آیا این موارد را شامله یا موارد را شامل نیست. در همه تعریفات این مشکل را ما داریم که در یه بخشش مسلمه، در سعه و ضیقش آیا این مورد را شامل می شود یا نمی شود، می بینی که اشکال وارد می شود که آیا این مورد را شامله یا شامل نیست. مطلب دیگری که ایشون فرمودن که اصلا ما نیاز به تعریف هم نداریم. چرا؟ فرمودن برای اینکه احکامی که برای عام خواهیم گفت، اون احکام مربوط به مصادیق عامه، مربوط به مفهوم عام نیست. مثلا عام بعد از تخصیص آیا حجت است یا حجت نیست؟ عام بعد از تخصیص آیا حجت در ما بقی افراد یا از حجیت می افتد؟ و احکام دیگر عام که خواهد آمد، آیا عام در عموم ظهور وضعی دارد یا نه نیاز به مقدمات حکمت دارد برای ظهورش؟ این مباحثی که ایشون می‌فرمایند بعداً میاد راجع به عام، این مباحث مربوط به مصادیق عامه، نه مربوط به مفهوم عامه، ولذا ما نیازی به اینکه مفهوم عام را روشن کنیم هم نداریم، تعریف کنیم، حدش رو بگیم، جنس و فصلش رو مشخص کنیم یا عرض خاصش رو مشخص کنیم نداریم. بس فرمودیم این هم مطلب دومیشون که اصلا نیازی به تعریف نداریم. و اگر نیاز داریم به چی نیاز داریم؟ به عنوان مشیر نیاز داریم که اون مصادیق را برای ما روشن کنه. به یه عنوان نیاز داریم، به یه تعریف نیاز داریم که ما را برسوند به اون مصادیق. خب همینجا مطلبشون البته صحیحه، ما در بحث عام خاص روی مفهوم بحث نخواهیم کرد که مفهوم عام مثلا چه خصوصیاتی داره. ممکنه در برخی از علوم روی مفهوم کار کنن، روی مفهوم مثلا لوازم ماهیت چیه و خصوصیاتی که بر این ماهیت از جنس و فصل و عوارض خاصی که برش عارض می شود اونا رو بحث کنن، اما در اصول ما از عامی که بحث می کنیم نمی خواهیم روی مفهوم عام متمرکز بشیم. بحث ما راجع به چی هست؟ به اون مصادیق عامه که چه احکامی بر مصادیق عام بار هست. این درسته، فرمایششون صحیح هست، تام هست، ولی چنان که خودشون هم اعتراف فرمودن ما نیاز به تعریف داریم تا به این مصادیق برسیم، پلی باشد تا این مصادیق را برای ما روشن کنه. یعنی این بیان دومیشون در حقیقت کر و نلا مافر خواستن بگن اصلا ما تعریف نیاز نداریم که مشخص کنیم این چی هست، حقیقت عام چی هست. بعد میفرمایند بله نیاز داریم به خاطر اینکه اون مصادیق را به ما نشون بدن. خب مصادیق را بدون تعریف چطور نشون بدن به شما؟ چی نشون میدن؟
با اعتقاد میفهمیم که کدوم عامه.
بله؟
با اعتقاد میفهمیم که کدوم الفاظ الفاظ عامه. اینکه نیاز داریم به تعریف و حتی رسمش.
ارتکازها باید تفصیلا بیان بشن. ارتکاز امر اجمالیه، باید از اون اجمال در بیاد. وقتی از اجمال در آمد میشه تعریف. تعریف همون این است که ارتکاز را شما بتونید بیان کنید. بیان که کردی میشه تعریف. ولذا خودشون یه تعریف ذکر میکنن برای عام. چون میگن ما نیاز داریم اون مصادیق را روشن کنیم، خودشون یه تعریف ذکر میکنن. پس اگر نیاز نداشتیم چرا خودتون ذکر میفرمایید؟ دقت فرمودید؟ پس بنابراین ما نیاز داریم به تعریف، ولو به جهت اینکه اون مصادیق را برای ما روشن کند که چه مصادیق داخل عام هست چه مصادیق داخل عام نیست.
مثلا تعریف هر مفهومی از کجا مشخص میشه؟ از این جایی که ما میخواییم یه مصادیقی داریم، همین روشن شدن مصادیق، وگرنه هیچ مفهومی را نمیگم بلکه مثلا تعریف کنیم بگیم خب حالا یه بحث علمی کرده باشیم تعریف این مفهوم را بفهم. ما اگر میخوایم یه تعریفی انجام بدیم به خاطر تطبیق اون مفهوم بر مصداق در مواردی ضرورت پیدا میکنه، حالا این تطبیق کردن.
خب فرمایش شما کمک میکنه دیگه، مرحبا به ناصر نا.
نه اصلا
حالا تأیید میکنید دیگه.
مشیر به مثال، یعنی میخوام بگم یه چیز واضحی در همه اینی که میان میگن به این خاطر ما به تعریف میپردازیم، یه چیز واضح و روشن.
البته که نمیشود بین علوم تفکیک قائل شد. در برخی از علوم نه، میخوان همون تعریف را مطمع نظر قرار بدن و روی همون تعریف که این تعریف جنسش چیه، فصلش چیه، عرض خاصش چیه؟ مثلا در ریاضی تعریف میکند مثلث را، میگه مثلث اون است که مجموع زوایای اون 180 درجه بشه. اصلا روی این خصوصیت ممکنه بحث کنند، یا در علم فلسفه روی وجود بحث کنند و به مصادیق کار نداشته باشه. ممکنه در برخی از علوم اصلا نظر به همون مفهوم باشد، به همون عرض خاصش، عرض عامش، فرفرمایید که حد جنسش، فصلش، اونا نظر داشته باشه، عوارض ماهیتش. ولی در علم و اصول ما چنین مطلبی نداریم. در علم و اصول وقتی عام و خاص را تعریف میکنیم، نظر ما به همون مصادیق عام و خاص هست، چون اگر حکمی هم داره مربوط به اون مصادیقه، مربوط به خود مفهوم نیست. در برخی از علوم ممکنه برای اونجا روی خود مفهوم باید بحث بشد، روشن بشد، چون اصلا عوارض اون مفهوم مورد نظر هست که روشن بشد که اون مفهوم چیه، چه خصوصیاتی داره که نظرشون به اون باشه. اینجا اینطوری نیست. خب عرض میکنیم که بعد از این مقدمه که به نظر ما میرسد که باید عام و خاص تعریف بشد، تعریفاتی برای عام و خاص ذکر شده. یکی از تعریفات تعریف خود مرحوم آخوند خراسانی هست. ایشون تعریف کردند به این که شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. مرحوم آخوند عام را تعریف کردند، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، مفهوم ما طوری باشد که شامل بشود به جمیع اون افرادی که جمیع ما، جمیع اون افرادی که یصلح صلاحیت دارد. چی صلاحیت دارد؟ یعنی همین مفهوم صلاحیت دارد ان ینطبق، منطبق بشود این مفهوم علیه. هر فردی که این مفهوم صلاحیت دارد که منطبق اون فرد بشود، همه را بگیرد. مثلا میگیم کل عالم، کل عالم میگیم عامه. چرا عامه؟ برای اینکه اینجا این مفهوم ما شمول دارد که شامل است به جمعی اون چیزی که صلاحیت دارد عالم بر اون منطبق بشود. شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، به جمیع اون چیزی که این مفهوم میتونه براش منطبق بشه، برای همون همه اونا شامل میشه. یا بفرمایید العلماء، العلماء شامل همه اون چیزهایی است که این مفهوم میتواند بر اون منطبق بشه. میتوند بر زید عالم منطبق بشه، بر عمر عالم، بر بکر عالم، بر حسن عالم، بر هاکذا. این العلماء میگه همهش، یا کل عالم باز همینطور. این تعریفی است که مرحوم آخوند در مقام ذکر فرمودند. اشکالاتی بر این تعریف شده است، بر این تعریف. یکی از اشکالات این است که شما فرمودید که لجمیع ما ینطبق، لجمیع ما یصلح ان ینطبق. فاعل اون یصلح و ینطبق چی هست؟ اون مفهوم دیگه، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه، که اون مفهوم صلاحیت انطباق دارد بر اون. خب اینجا ممکنه کسی بگه که آقا این صلاحیت انطباق در برخی از موارد وجود ندارد. مثل فرض کن که العلماء، العلماء عامه یا عام نیست؟ میفرمایید عامه دیگه. العلماء صلاحیت انطباق بر فرد که ندارد، در عالم واحد که ندارد، بر چه صلاحیت دارد؟ حداقل بر سه. پس العلماء 100 تا عالم باشد، اینها را باید بگید که شامل همه اون سه تا عالم هاست. سه تا عالم ها باید سه تا اینا را گروه گروه بکنید. العلماء یعنی شامل هر سه تا عالم، هر سه تا عالم اینطوری باید معنا بکنید.
یکی نه
چون گفتید یه لجمعی ما یسته و انینطبق علیه، انینطبق علیه اگر العلماء را در نظر بگیرید انطباقش بر مفرد که نیست، انطباقش بر حداقل سه هست. خب حال و اینکه این خلاف ارتکازه. العلماء که میگیم یعنی تک تک علما را در نظر میگیریم، میگیم این العلماء شامل تک تک علماست، نه شامل مجموعه هست. ولذا مثلا ممکنه در 100 تا عالم باشد شما نمیتونه سه تا تقسیم بکنید چون یکی میمونه. بعد اونجا مثلا فرض کنید که 5 تا مشرا یا 4 تا تقسیم بکنید. نه بگیم انطباقش اون دوم لجمعی ما یسته و انین طبق علیه. اینطوری عرض کنیم در این تعریف دو تا مطلب هست، یکی شمول یکی انطباق. بس شمولش رو قبول کردیم، عام چی هست؟ شامل هم هست، اینا که قبول کردیم. ولی میفرماید منطبق باید باشد. العلماء منطبق است به یک نفر، حالا که شامل یک نفر هست، یعنی شامل همه علما هست، تک تک علما هست، شامل تک تک علما هست. حال اون که باید، چون حال اون که قابلیت انطباق بر یک نفر را ندارد، حداقل باید سه نفر بشه وقتی که قابلیت انطباق داشته باشه. پس باید بگید که عام شامل جمعی اون چیزایی است که قابل انطباق بر او هست، یعنی جمعی اون سه تا هاست. حال اون که ارتکاز عرفی در معنای علما این است که یعنی همه تک تک علما، یعنی فرد فرد در نظر میگیریم، نه اینکه مجموعه در نظر میگیریم. قطع کردید؟ مجموعه در نظر نمیگیریم که بگید آقا سه تا تقسیم کن شامل همه ایناست. نه سه تا تقسیم کنید یه جاها ممکن هستن شامل نشد، چون یه جاها مثلا عدد زوجه سه تا تقسیم کنی یکی میمانه کنار، چون فرض این است که شما باید سه تا تقسیم کنید دیگه. بس ناچارید یه جاها چهار تقسیم کنید، یه جاها مثلا پنج تقسیم کنید. حالا که این ارتکاز عرفی نیست. العلماء نه اینکه مجموعه ای علما، نه العلماء یعنی همه تک تک علما.
العلماء یعنی
نه همش العلماء، اون همش یعنی هر عالمی عام را، نه جمع را. شما از جمع بگذارید، جمع یعنی بله از سه به بالا، ولی العلماء میگه همه اونها. میگیم عام را که همه را یک جا میگیرد اینا تعریف کن. ایشون تعریف کرد که شمول داشته باشد به همه اون چیزایی که قابل انطباقه. میگیم قابلیت انطباق بر تک تک ندارد، قابلیت انطباق بر، چون العلماء علماست دیگه، جمع دیگه، قابلیت انطباقش بر مجموعه هست و این خلاف ارتکازه. رد کردیم. این اشکال بر ایشون هست. و اشکال دیگری که مرحوم شهید صدر بر ایشون وارد کردن اونم این است که خب این تعریف شامل مطلق هم میشه. مطلق مثلا اکرم العالم، العالم را شما جنس بگیرید یا ممکنه الفلامش الفلام استغراق بگیرید، یعنی همه علما مطلقه، این که عام نیست. با اینکه عام نیست ولی این تعریف شما شامل او شد. جنس عالم گفتید خب شامل همه علما میشه دیگه. پس باید یه قید وضعاً بیارید، شمول مفهوم به جمعی ما یست و انینطبق علیه وضعاً. اگر وضعاً میگفتید این دیگه این تعریف شما این اشکال را نداشت. بس فعلا بر ایشون دو تا اشکال وارد شد. اشکال اول این است که طبق فرمایش شما ینطبق علیه بر مفردات منطبق نیست، حال اون که در معنای عام ما جمعی و شامل جمعی مفردات میگیریم، جمعی افراد میگیریم، نه جمعی مجموعه ها. اینطوری نه معنا نمی کنی. و دوم این که شما باید قید وضعن را می آوردید و الا شامل مطلق می شود. مرحوم آخوند اینجا یه نقطه‌ای دارن، اونم این است که این تعریف ما شامل مثل عشره نیست. چرا؟ برای اینکه در عشره انطباق نیست. عشره ده درسته شامل همه هست، ولی این طوری نیست که عشره منطبق بشه بر اون ده نفر تک تک ده. یک نفر را یه خشه بگیر میگیم این عشره است، نه، همه باید با هم باشه میشه عشره. پس مرحوم آخون فرمایند چون ما گفتیم یسلح و انجن طبق علیه قید انطباق را آوردیم، ولذا شامل مثل عشره نخواهد بود. در عشره شمول هست، شامل همه هست، همه ده نفر، ولی انطباق نداره. عشره قابلیت انطباق بر تک تک اون افراد را نداره، ولذا گفتن این خارج از تعریف ما. درستش هم همینه دیگه، عشره عام نیست، با اون قید چی خارج شده؟ با قید انطباق خارج شده. یه اشکالی بر ایشون، ملاحظه‌ای بر همین کلامشون میشد که عشره درسته انطباق ندارد بر تک تک اون ده نفر، ولی بر عشره عشره منطبقه. این ده، اون ده، اون ده. خب پس بنابراین عشره هم میشود عام، چون حالت انطباق که دارد، انطباقش نسبت به افراد و اجزا نیست، ولی نسبت به مجموعه هایی که عشره هستن هست. این عشره، اون عشره، اون عشره. پس بنابراین تعریف شما از این بود محل اشکاله. تا ببینیم این اشکال از چگونه دفع خواهیم کرد. این تعریف مرحوم آخوند رضوان الله علیه که عرض کردیم دو تا اشکال داره. در ذیل ممکنه همین اشکال عشره هم وارد باشه برشون که شامل عشره عشره ها میشه.
نیاز نداریم بگیم شامل عشره میشه، ما نیاز به افراد داریم. آیا عشره در اتفاق پیدا میکنه یا نه؟ اتفاق پیدا نمیکنه، پس اشکال وارد نیست.
وارد هست یا نیست؟
وارد نیست. پس نیاز نداریم بگیم عشره انطباق بر عشره عشره عشره.
لخه داره یا نداره؟ خب داشته باشه، پس تعریف شما شامل شد دیگه. تعریف شما شامل شد. عرض میکنم که نقض میکنه دیگه. میفرماید که عشره بالاخره شامل عشره 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 که جدا جدا هستن میشد یا نه؟ اگر میشود پس تعریفتون نقض شد.
شامل پس عشره.
عرض میکنم دیگه، بالاخره علل بدل که میشد، عام بدلی هم جزء عموم هست. رد کردید؟ شامل این عشره، اون عشره، اون عشره میشه. بس اینم برگشت داخل تعریف عام. این اشکالی هست برای شما. البته دفع میشد حالا این اشکال. تعریفات دیگر رو عرض کنیم روشن‌تر میشه انشاءالله. بس سه تا اشکال یا دو تا اشکال بر مرحوم آخوند مطرح هست. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه برای اینکه از این اشکالی که عرض کردیم رهایی پیدا بشد، تعریف را عوض کردن. فرمودن شمول المفهوم لما یسلح ان ینطبق علیه مفرده. لما یسلح ان ینطبق علیه مفرده، یه قید مفرد آورده، مفهوم شامل بشه به اون چیزی که صلاحیت دارد. ان ینطبق علیه، مرحوم آخوند میگه ان ینطبق علیه، تمام شد، یعنی خود اون مفهوم منطبق بشه. ایشون میفرمان نه، ان ینطبق علیه مفرده، مفردش منطبق بشه. ولذا اون اشکال اول دفع میشن. اشکال اول العلماء میگفتیم که شامل تک تک علما نمیشن، شامل مجموعه مجموعه علما میشن. این خلاف ارتکاز در باب عموم. عامون است که شامل همه افراد میشن، نه اینکه همه مجموعه ها بشن. اشکال اول این بود دیگه. این اشکال با بیان مرحوم آی بروجردی رضوان الله علیه تحت میشن. چون نفرمود لما یسله ان ینطبق علیه، خود اون مفهوم لما یسله ان ینطبق علیه مفرده، مفردش برش منطبق بشه. در العلماء میگیم این شامل است به همه اون چیزی که مفرد العلماء صلاحیت انطباق داره. مفردش چیه؟ العالمه، عالمه. پس بنابراین اون اشکال دفع میشه. ولی اشکال دوم همچنان سر جای خودش هست، باید یه قید وضعاً می آورد و الا این بیان شامل مطلق هم می شود. و اشکال دیگری که بر ایشون وارد می شود این است که این بیان شما شامل مثل کل رجل نمی شود، اکرم کل عالم نمی شود. بر مرحوم آقای بروجردی هر اشکال میکنیم که شما فرمودید که لما یسله ان ینطبق علیه مفرده، اونجا که میگه اکرم کل رجل یا اکرم کل عالم، اونجا که مفرد نداره و فرمودید، جوابش این است که ایشون نفرمود که حتما مفرد داشته باشد. یعنی اگر جمع هست مفردش، اگر خودش مفرده خودش، یعنی مرادش این نیست که حتما باید جمع باشد مفرد. نه، لما یا یعنی مفردش، مفردش حالا خودشه یا مفردش غیر خودشه، اگر جمع باشه قطعا مفردش غیر از این صیغه است، اگر خودش مفرده خب همون مفرد خودش دید. خودش هست دیگه.
عام باید یه خاصی مقابلش باشه یا نه؟ یا نه این نیاز نیست.
خب حتما، خب عام در مقابل خاصه دیگه.
کل رجل خاصش
نمیشه؟ نه خاص نیست، کل رجل با آمدن کل میشد عام دیگه، با آمدن کل سرش میشه عام. یاد فرمودی؟
خاصش نمیشه.
بعض رجال نه بله نه بعض رجالی که عام نیست، الان خواهیم آمد دیگه، الفاظ مخصوص خاص داریم مثل بس مثلا. که جوابش این است که ایشون که فرمود مفرده، مفردش شامل بشود، نگفت که مفردش حتما غیر از همون صیغه عام باشد. مفردش که نفرمود حتما مفرد باید غیر از اون صیغه عام باشد، باید مفردش شامل بشود، هم از اینکه اون مفرد خودش باشد یا صیغه دیگر باشد. در مثل العلماء مفردش غیر از اون عامه، در مثل کل عالم مفردش همون خودشه. بعد فرمودید پس بنابراین این اشکال دفع میشه از ایشون که بفرمایید شامل عام استغراقی مثل کل رجل کل عالم مانند این مثال ها، یا عام بدلی ای رجل نمیشود که اونجا دیگه مفردی غیر از خودش نیست. جوابش این است که نه، اونجا همون مفرد مد نظره، بالاخره مفرد اونجا هست. حالا مفرد یه وقت غیر از صیغه عامه، یه وقت خود صیغه عام هست که در اونجا همراه با یک کلمه، با اداتی، با کلمه که دال بر عموم آمده، همراه با کل آمده یا همراه با ای آمده. بله اشکال دوم برایشون وارد است که قید وضعن را نیاورد. این دو تا تعریف، یه تعریفی هم استاد سبحانی ذکر کردن، شمول المفهوم لجمیع ما یسله ان ینطبق علیه نفسه او مفرده. یه هر طور جدا کردن دیگه، برای اینکه اشکال وارد نشه جدا کردن. شمول المفهوم لجمیع ما یسله ان ینطبق علیه نفسه او مفرده، یا خودش منطبق می شود یا مفردش منطبق می شود. خب بر این تعریفشون هم اشکال کردن خودشون، گفتن که این شامل عام بدلی می شود که عام بدل ای رجل، چون اونجا مفردشه خودش، یعنی اونجا خودشه ای رجل، رجل خودش شامل میشه. شامل عام استغراقی همیشه العلماء، اما شامل عام مجموعی نمیشه. العلماء را اگر به صورت عام مجموعی در نظر بگیرید که همه با هم باید باشه، همه با هم، به طوری که اگر یکی امتثال نشد بقیه اصلا مطلوب مولا نیست. عام مجموعی گفتن شامل این مورد چی نمیشود. این تعریف ما باز جواب میدن که ایشون اصلا ما عام مجموعی را جز اقسام عام قبول نداریم. عام مجموعی اصلا از اقسام عام نیست و اصلا در کتاب و سنت هم ما عام مجموعی نداریم، یک مورد هم پیدا نشده. اینا علما برمان که حالا اقسام را استقصا بکنن آوردن، ولی عام مجموعی اصلا ما نداریم، در کتاب و سنت نداریم. پس عام ما یا عام بدلی هست یا عام استغراقی هست، این طوری جواب دادن. ولی ظاهرش این است که تعریف عام همون تعریف که خودشون فرمودن، همون تعریفات که مرحوم آخوند فرموده، مرحوم آقای بروجید فرموده، همه اینا شامل عام مجموعی هم می شود. اونجا انطباق هم هست، هم انطباق هست هم شمول هست، ولی نحوه انطباق فرق میکنن. انطباق لازم نیست که انطباقش بر افراد مختلف بشود، نه بر یه فرده. در عام مجموعی منطبقون علیه یه فرده، مجموع یه فرد میشد دیگه، هم شامل همه هست هم شامل همون مورد انطباقش هست. مورد انطباق با شمول اونجا یکیه، لازم نیست که انطباق را شما افراد متعدد بگیرید بگید آقا در عام مجموعی که در افراد متعدد نداریم، یه مورد بیشتر نیست دیگه، همه را یک جای در نظر گرفته.
بله.
مسئله اشعره را اجازه بدید همین تعریف آخر را هم عرض کنیم، اونجا یه توضیح راضی به اشعره عرض میکنیم. تعریفی که حالا به نظر حقیر آمده این هم عرض میکنیم، شما در نظر داشته باشید ببینید این تعریف آیا از نظر ورود اشکالات اصلا هست، سالمتر از تعریفات قبلی هست یا نه. بگیم شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان یشمله، عام شامل بشود، اون مفهوم شامل بشود، جمیع اون چیزایی که صلاحیت داره شامل بشود، همه را در نظر بگیرد. اون وقت میگیم استغراقا او مجموعا او علی البدن، میگیم شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان یشمله، به جمعی اون چیزی که صلاحیت شمول داره همه را در نظر بگیرن. ولی سه قسم را میاریم اینجا، استغراقن او مجموعن او علی البدل وقت بالوضع، یه قید بالوضع میاریم، اون اشکالاتی که اشکالی که مرحوم شهید صدر گفته بود اون هم وارد نباشه. در حقیقت ما هم شمولیت را آوردیم، هم سه قسم را آوردیم، استغراقن یا مجموعاً یا علی البدل، هم بالوضع آوردی. در حد با این تعبیر دیگه که امنه اشکالی وارد نمیشد که آقا موارد خارج هست موارد داخل هست یا نباید داخل میشود داخل هست، ظاهرا این اشکالات وارد نمیشد. این طوری تعریف کنیم بهتر از به نظر میزد اون تعریفات سابق هست. در انطباق ممکنه انطباق باشد شمول نباشد. مثلا فرض کنید که علما منطبق بر این مجموعه، بر اون مجموعه، بر اون مجموعه، سه نفر سه نفر، ولی به همه را که شامل نیست. باید بگه العلماء، عام بیاره که شامل بشه. پس انطباق قبل از شموله، انطباق میاد بعدن ما لفظ دال بر عام میاریم که تا اون انطباق تبدیل به شمول بشه. ما یسته و این ینطبق علیک، بگیم شامل همه اونها هست. هست. خب بفرم.
نیاز هست این ستا قید استغراق و مجموع علم بدل رو بیاریم صورت مطلق بذاریم شاملش بگیم؟
عرض میکنم یعنی روشنتر میکنه، تعریف هرچی روشنتر باشه بهتر هست.
با همه قید
چون الان در اقسام عام هم بحث خواهیم کرد دیگه، اقسام عام با مطلق چه فرقایی داره، میخوایم بگیم نه عام شامل هر سه قسم هست. مرحوم ناین اشکال خواهند کرد، بعضی از اقسام را قبول نخواهند کرد. مثلا استاد سبحانی اصلا عام مضمونی را قبول نداشت، مرحوم ناین عام بدلی را قبول نداره. ما عرض میکنیم نه، همه اینا را شامل عام، هم چنان که مشهور فرمودن استغراقی داریم، مضمونی داریم، علل بدل داریم. اگر نیاریم ممکنه کسی مثلا تشکیک بکنه که آیا این داخل عام هست یا داخل عام نیست. یه روشن در تعریف میاریم که عام تا کجاها را شامله، تا کجاها را شامل نیست. خب بس. اما راجع به اشعره عرض میکنیم که اشعره شامل، گفتید اشکال کردید یا گفتید درسته شامل به اصلا همه افراد هست ولی منطبق نیست، اشعره بر افراد که منطبق نیست، این اشکالی کردید دیگه در فرمودید. پس بنابراین گفتید داخل، یعنی چنین بیانی داشتید که پس گفتید که پس بنابراین اشعره عام نیست. بعد برگشت اون آقا اشکال کرد که درسته شامل منطبق بر تک تک افراد نیست ولی منطبق بر اشعره اشعره هست. اشکال کرد تا بگد که اشعره هم داخل تعریف شما هست. این جوابش این است که این بالوضع نیست. درسته اشعره شامل مجموعه های اشعره هست ولی این بالاطلاقه. در عام ما قید بالوضع داریم. اگر بگد کل الاشرات بر اون میشه عام، یا بگد الاشرات اون میشه عام. بس این که فرمودید شامل اشعره 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 میشد، این را عام قرار نمیدهد. چرا؟ برای اینکه این شمول بالاطلاقه. اگر بالوضع باشد بله داخل عام میشه. اون وقت عرض میکنیم که بفرمایید آقا این استیعاب داره نسبت به افراد خودش، به مجموع افرادی که در زیر اشعره است استیعاب داره، این هم شامل است دیگه. تعریفی که ما کردیم گفتیم که شامل باشد جمعی اون چیزایی که صلاحیت شمول دارد. خب اشعره هم صلاحیت شمول دارد بر جمعی، پس بنابراین اشعره نسبت به افرادش شمول داره، ولی باید بگید اشعره چی هست؟ عامه. این جوابش این است که شمول اشعره نسبت به افرادی که زیر مجموعه اشعره هست شمول کل بر اجزا. در عام ما شمول کلی بر افراد میخواییم نه شمول کل بر اجزا. اشعره شمولش نسبت به تک تک افراد به خاطر اینکه اون تک تک افراد اجزای اشعره هستن که اشعره از اون به وجود میاد، برخلاف العلماء که اونجا شمولش از سنخ شمول کل بر اجزا نیست، شمول کلی بر افراده. بد کردید. و لذا بگید کل سمکه، همه ماهی، این عام نیست. عام اونجاییست که شمولش از جنس چی باشد؟ شمول کلی بر افراد باشد، نه شمول یک مفهوم بر اجزای خودش باشد. و شمول اشعره بر اون افراد از جنس شمول بر افراد نیست، بر اون تک تک افراد که هست، مثلا نفر اول، نفر دوم، نفر سوم تا ده نفر میرسد. شمول اشعره بر این افراد از جنس شمول کلی بر افراد نیست، از جنس شمول کل بر اجزا هست. اینا تشکیل دهنده چی هستن؟ اون کل هستن، اون مجموعه هستن، اون کل هستن، اون مرکب هستن. ولذا این هم داخل تعریف عام نخواهد. این بیانی هست که راجع به تعریف عرض کردیم. حالا بحث واقع می شود در این که فرق بین عام و مطلق چی هست، فرق بین عام و مطلق در چه جهت هست. مرحوم نائینی و آقای خویی و دیگر بزرگان یک بیانی دارند در فرق این دو مفهوم، اما مرحوم امام این فرق را نپذیرفتن، یه فرق دیگر ذکر کردن. انشاءالله هر تا را مراجعه بفرمایید تا انشاءالله اینا را مورد بحث قرار بدیم که فرق بین عام و مطلق چی هست. مرحوم نعینی و دیگر بزرگان یک نظری دارن، عرض کردن مرحوم امام نظر دیگری دارن. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.